شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه سوم تیر ماه 1404 خورشیدی برابر با 24 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول جنگ خبری ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. از جمله با مطالبی از این دست: اسرائیل میگوید ایران با شلیک موشک‌های به این کشور آتش‌بس را نقض کرده و قول تلافی و حمله به اهدافی در قلب تهران را داده. ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز هر گونه شلیک موشک به سوی اسرائیل در ساعات اخیر را تکذیب کرده است. از طرفین درگیر در جنگ خواهیم شنید که هر یک به نوبه خود را پیروز جنگ 12 روزه اعلام کردند. اما واقعا برندگان یا بازندگان واقعی، البته به جز مردم ایران، کدام هستند؟ همین ها و هم بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست به سراغ همکارم گلناز اسفندیاری بریم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروس نوشت: آتش‌بس اکنون برقرار شده است، لطفاً آن را نقض نکنید. جزئیاتی از این آتش‌بس اعلام نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه گفت کشورش با پیشنهاد آتش‌بس ترامپ با ایران موافقت کرده است. نتانیاهو گفت اسرائیل به هدف خود در از بین بردن تهدید هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ایران دست یافته است. ارتش اسرائیل در ساعت 10:04 امروز به وقت ایران اعلام کرد موشک‌های دیگری را شناسایی کرده که از سوی ایران به سمت اسرائیل شلیک شدند. این در حالی است که ستاد کل نیروهای مسلح ایران هر گونه شلیک موشک در ساعات اخیر به سوی اسرائیل را تکذیب کرد. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد به ارتش دستور داده است که در واکنش به آنچه نقض آتش‌بس از سوی ایران نامید، با حملات پرشدت به اهدافی در غرب تهران پاسخ قاطع دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حملات ایران به اسرائیل به نوشته او تا آخرین دقیقه در ساعت 4 صبح ادامه یافت. او به طور مستقیم اشاره‌ای به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر موافقت ایران و اسرائیل با برقراری آتش‌بس نکرد، اما از نیروهای مسلح ایران که به نوشته او به حمله دشمن تا آخرین دقیقه پاسخ دادند تقدیر کرد. فریدریش مرتز صدراعظم آلمان روز سه‌شنبه در پستی در شبکه ایکس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس بین اسرائیل و ایران استقبال کرد و از هر دو طرف خواست که به آن پایبند باشند. رهبر آلمان گفت که در حاشیه اجلاس ناتو در روز سه‌شنبه در مورد راه‌های تثبیت اوضاع با شرکای آمریکایی و اروپایی گفتگو خواهد کرد. در پی اعلام آتش‌بس بین ایران و اسرائیل، وزارت خارجه فرانسه از جمهوری اسلامی خواست فوراً وارد مذاکراتی برای دستیابی به توافقی درباره برنامه هسته‌ای و موشکی خود شود. در بیانیه این وزارتخانه آمده است فرانسه از ایران می‌خواهد بدون تأخیر وارد مذاکراتی شود که به توافقی منتهی شود و به تمامی نگرانی‌ها درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن پاسخ دهد. صدای انفجارها و فعال شدن پدافند هوایی در طول شب گذشته در اکثر مناطق تهران و کرج شنیده می‌شد و وبسایت نور نیوز نوشت حجم انفجارها و صداهای مهیب در طول 12 روز گذشته بی سابقه بود. شب گذشته همچنین صدای پدافند هوایی در چند شهر دیگر از جمله رشت، کرج و ارومیه شنیده می‌شد. روزنامه ایران و برخی رسانه‌های دیگر گزارش دادند که یکی از مقام‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نام محمد رضا صدیقی صابر شب گذشته در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. بر اساس گزارش‌ها، صدیقی صابر در خانه پدریش در آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. رسانه‌های اسرائیل صبح امروز گزارش دادند که اصابت یک موشک ایران به ساختمان مسکونی در جنوب این کشور دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها ایران در ساعت بامدادی امروز طی 6 رگبار مجموعاً بیش از 10 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که حمله هوایی به زندان اوین در تهران زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شدند در روز دوشنبه نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه است. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه در ژنو به خبرنگاران گفت زندان اوین یک هدف نظامی نیست و هدف قرار دادن آن نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه است. او بدون نام بردن از اسرائیل گفت که دفتر او گزارش‌های از آتش سوزی در داخل این مرکز و تعداد نامشخصی از مجروحان دریافت کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم گلناز اسفندیاری شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
و سپاسگزاریم از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید که سرانجام پس از 12 روز جنگ آتش‌بس میان ایران و اسرائیل اعلام شد. آتش‌بسی که هنوز جزئیات آن مشخص نیست. اون رو البته ابتدا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد و دو طرف جنگ خود رو پیروز نبرد هم معرفی کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری از رادیو فردا.
آتش بس میان ایران و اسرائیل پس از 12 روز جنگ، آتش بسی که ابتدا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام شد. او صبح امروز سه‌شنبه 3 تیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اعلام اینکه آتش بس اکنون برقرار است، از ایران و اسرائیل خواست آن را نقض نکنند. جزئیات توافق آتش بس هنوز اعلام نشده. آقای ترامپ در ساعت‌های اولیه بامداد سه‌شنبه نوشته بود اسرائیل و ایران بر سر آتش‌بس کامل و جامع به توافق رسیدند. او زمان اجرای آتش‌بس را 6 ساعت پس از منتشر کردن پیامش اعلام کرد. شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی خبر آتش‌بس را این گونه اعلام کرد:
عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال زدنی مردم عزیزمان در دفاع از سرزمین، آتش‌بس را به دشمن تحمیل کرد.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حال حاضر هیچ توافقی درباره آتش‌بس یا توقف عملیات نظامی وجود ندارد، اما اگر رژیم اسرائیل تا قبل از ساعت 4 صبح تجاوزات خود را متوقف کند ما نیز قصد ادامه پاسخ نداریم. اعلام آتش‌بس از سوی آقای ترامپ ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه العدید قطر محل حضور نیروهای آمریکایی صورت گرفت، حمله‌ای که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در انتقام از بمباران سایت‌های هسته‌ای فورد و نتنز و اصفهان توسط ایالات متحده در بامداد روز 1 تیر صورت گرفت. آقای ترامپ انهدام این تأسیسات و از میان رفتن توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم را اعلام کرده بود. پس از حمله به پایگاه العدید قطر، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال واکنش جمهوری اسلامی به انهدام تأسیسات اتمی‌اش را بسیار ضعیف توصیف کرد. آقای ترامپ افزود که در این حمله هیچ خسارتی وارد نیامده و هیچ آمریکایی آسیب ندیده است. در این پیام رئیس جمهور آمریکا از ایران به خاطر اطلاع رسانی زود هنگام پیش از حمله تشکر و اسرائیل و ایران را دعوت به صلح کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه‌ای موافقت با آتش‌بس را اعلام کرد و افزود که اسرائیل به اهداف عملیات خود دست یافته است. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل هم صبح امروز سه‌شنبه آغاز اجرای آتش‌بس را اعلام کرد.
بر پایه دستورالعمل‌های رهبری سیاسی صبح امروز اجرای آتش‌بس آغاز شد. میتوان گفت که ارتش دفاعی اسرائیل به همه اهداف عملیات طلوع شیران دست یافت. رئیس ستاد مشترک دستورالعمل‌های خود به ارتش دفاعی برای حفظ آماده باش و آمادگی برای پاسخ نیرومندانه به هر نقض آتش‌بس صادر کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در تماس با مقام‌های تهران موافق به جلب رضایت آنها برای آتش‌بس شد. بنابر این گزارش، جی دی ونس معاون دونالد ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه نیز در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با مقامات ایران بودند. گزارش مشابهی هم در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است. اما ساعت‌های بامداد سه‌شنبه مناطق مختلفی از ایران از جمله تهران، البرز و گیلان زیر آتش سنگین ارتش اسرائیل بودند. بنابر گزارش‌ها محمد رضا صدیقی صابر دانشمند هسته‌ای در حمله اسرائیل به خانه پدرش در آستانه اشرفی گیلان کشته شد. معاون استاندار گیلان گفته که در این حمله 9 نفر کشته و 33 نفر زخمی شده اند. سپاه البرز هم کشته شدن دست کم 7 تن از اعضا و فرماندهانش را در حملات بامداد سه‌شنبه اسرائیل اعلام کرد. از سوی دیگر حمله موشکی بامداد سه‌شنبه سپاه پاسداران به اسرائیل دست کم 7 کشته در منطقه برشب در جنوب این کشور بر جای گذاشت. جنگ میان ایران و اسرائیل بامداد 23 خرداد با حمله گسترده اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد، روزی که در آن شماری از فرماندهان بلندپایه نظامی از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و شماری از دانشمندان هسته‌ای کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مدعی شد که پس از حمله اولیه مأموران موساد با 20 فرمانده سپاه تماس گرفته و به آنها 12 ساعت فرصت دادند تا با ارسال ویدیوی براءت از جمهوری اسلامی از کشور فرار کنند، وگرنه آنها به خانواده‌هایشان کشته می‌شوند. این روزنامه همچنین فایلی صوتی از این تماس‌های مورد ادعا منتشر کرد.
12 ساعت وقت داری یه فیلم درست کنید. ما از این حکومت دست کشیدیم و نمی‌خوایم جونمونو قربونی آدمایی کنیم که زدن کشورمونو چند 6 سال نابود کردن.
پایان جنگی که نتایج آن به عملکرد طرف‌ها در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
آسیلیا جزائری میشنیدیم و یک سره بریم به سراغ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. واکنش ها به آتش بس در اسرائیل چه بوده؟
با سلام به شما و مخاطبین و آرزوی صلح، بنیامین نتانیاهو نخستین فردی بود که بیانیه به نام دولت رو صادر کرد. 2 ساعت بعد از پذیرش آتش بس و عملی شدن اون و اعلام کرد که بله، این آتش بس قبول شده، تاکید کرد که شب گذشته وزیر دفاع و رئیس موساد و رئیس ستاد ارتش کنارش بودن و بهش گفتن که اهدافی که اسرائیل از عملیات برای خودش تعیین کرده بود نه تنها محقق شده بلکه فراتر از اون به دست آمده. اما خب البته دولت از وزیران دیگر خواست فعلا امروز در این مورد اظهار نظر نکنند، مصاحبه رسانه‌ای نداشته باشند، ولی بعد از اون دوتا موشکی که به سوی شمال اسرائیل شلیک شد و تلویزیون های اسرائیل هم مستقیما رهگیری اون دو فروند موشک رو نشون دادن، رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود که ایال زمیر آمد و گفت این نقض آتش بس بوده و ما به اون واکنش نشون میدیم، و کاتس وزیر دفاع هم گفت که واکنش قوی خواهد بود، که البته در ساعات بعدی به نقل از یک مقام ارشد که ظاهرا از دفتر نخست وزیری گفته شد هر نوع واکنشی ضمن هماهنگی با آمریکا خواهد بود. در جامعه اسرائیل بعد از اعلام آتش بس میخوام بگم که هرچند در شهر برشه و جایی که حمله بامدادی امروز موجب مرگ 4 نفر شد و در کل شمار کشته های اسرائیل در این 12 روز رو به 28 نفر افزایش داد، هنوز امدادگران دارن در اون ساختمانی که به شدت آسیب دیده، ساختمان مسکونی، دنبال افراد احتمالی دیگر میگردن و ویرانی ها رو جمع و جور میکنن. اما تا حدی میتونم بگم که وقتی که نگاه میکنم میبینم که در بزرگراه‌ها و در خیابان‌ها تردد‌ها بسیار بیشتر شده و شاید یک نشانه ای از امیدواری زیاد اسرائیل به آتش بس هم دو تا بیانیه باشه که یکی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که از فردا تمام مدارس دوباره حضوری خواهد بود و همینطور وزارت راه هم اعلام کرد که حریم هوایی کشور به روی پروازهای تجاری کم کم از عصر امروز گشوده میشه و دست کم در این مرحله خود هواپیماهای شرکت‌های اسرائیلی مثل اسرائیل و الال پروازهای خودشون رو فعلا اثر میگیرن. البته ستاد پشت جبهه به مردم گفت امروز مثل دیروز کماکان باید تمام تدابیر احتیاطی رو به عمل آورد.
خانم رام، یک سوال. از اونجایی که قول داده بود اسرائیل که به دلیل موشکایی که به این کشور شلیک شده بود تلافی کنه و حمله به اهدافی در قلب تهران رو هدف قرار بده، ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم هر گونه شلیک موشک به سوی اسرائیل در ساعات اخیر رو تکذیب کرده، به این تکذیبیه آیا مقامات اسرائیل واکنشی نشان دادند؟
نخیر، البته باسا پیدا کرد در رسانه‌های اسرائیل، ولی خب میگن که خود رسانه‌های اسرائیل هم داشتن که اون رهگیری اون دو فروند موشک رو مستقیم از تلویزیون‌ها نشون میدادن. یعنی این یک ادعای خلاف نبود و یک حقیقتی بود که رخ داد و موجب شد که صدها هزار نفر دوباره به پناهگاه برن. البته اظهاراتی که آقای کتس کرد ظاهراً یک مقدار بعداً تعدیل شد، همون گونه که اون مقام ارشد ظاهراً از دفتر نخست وزیری گفته که هر گونه اقدام بعدی احتمالی اسرائیل ضمن هماهنگی با آمریکا خواهد بود. اصولاً آقای اسرائیل کتس وزیر دفاع هم یک مقدار به بیان مطالب تند و تیز، اصولا شخصیتشون اینطوره، همیشه عادت دارن، ولی این مسئله وقتی جدیه که ایال زمین رئیس ستاد ارتش آمد و گفت که ارتش اون رو نقض آتش بس تلقی خواهد کرد. خانم روانشناس اگه اجازه بدین و وقت داریم، من یک خلاصه کوتاهی رو بگم از آنچه که اسرائیل میگه از این عملیات 12 روزه در اسرائیل انجام داده که اهداف حاصل شده رو فراتر از اون چیزی که اصلا تصور میکرد. اولا میگه که
خانم رام، فقط قبل از اینکه شروع بفرمایید یادآوری میکنم که وقت ما به پایان رسیده، اگر بتونید هرچه کوتاه‌تر این رو بفرمایید.
خواهش میکنم. یک، میگن که مسیر هوایی ما به سوی ایران کماکان بازه. دوم، میگن که تقریبا 60% از سامانه های موشکی و سامانه های تولید موشک ایران رو منهدم کردن. اصرار دارن که تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب زیادی دیده، سایت فردو منهدم شده. تاکید دارن که تهدید هسته‌ای که اسرائیل اون رو حدود 20 سال تهدید فوری برای وجود خودش میدونست الان کاملا برطرف شده، و میگن که به نمادهای حکومتی ایران هم لطمه شدیدی زدن. در واقع اسرائیل به یه نوعی اعلام پیروزی میکنه، همون گونه که جمهوری اسلامی ایران هم در ساعات اخیر گفته که آتش بس رو به اسرائیل تحمیل کرده.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دامون گلریز، تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل در هلند. آقای گلریز، ممنون هستیم که با ساعت 14 رادیو فردا همراه شدید. نخستین سوال از شما این هست که اسرائیل میگه آتش بس رو ایران نقض کرده و جمهوری اسلامی هم تکذیب میکنه. حالا با این حساب که از آغاز این ساعت 14 رادیو فردا شنیدیم در مورد این آتش بس، شما تصور میکنید تا چه اندازه میتونه پایدار و یا حتی شکننده باشه؟
درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. من فکر میکنم اراده سیاسی بالایی وجود داره برای تمام بازیگران مستقیم اون، یعنی ترامپ، نتانیاهو و خامنه ای، و بازیگران غیر مستقیم، اعراب منطقه، اروپایی ها و جامعه به اصطلاح بین الملل، حتی روس ها، که این آتش بس رو پایدار نگه دارن. این قطعا به معنی پایان جنگ بین جمهوری اسلامی و بنیامین نتانیاهو به هر حال یا دولت‌های دیگر آینده اسرائیل نیست، ولی به معنای این هستش که موقتاً این آتش بس باعث میشه که هر سه بازیگر مستقیم این جدال و این نبرد اعلام پیروزی بکنن، چه بسا که این کارو کردن. حالا اون ادعایی هم در خصوص موشک‌هایی که انجام شده که از طرف تهران ارسال شده بعد از آتش بس و غیره، ممکنه که واکنش مقطعی اسرائیل رو برمقام بیاره، ولی من فکر نمی‌کنم که باعث شکستن این آتش بس بشه، چون اراده سیاسی وجود داره و هر سه بازیگر میتونن به پایگاه اجتماعی خودشون در داخل کشورها و همچنین بقای سیاسی خودشون رو از طریق این آتش بس ادامه بدن و تضمین بکنن، و برخلاف اون ادامه این جنگ من فکر میکنم برای هر سه بازیگر عواقب خیلی بدی رو میداشت. ولی متاسفانه خانم روانشناس، من این رو هم بگم که متاسفانه باید گفت که هزینه اصلی این نبرد 12 روزه رو مردم ایران و مردم اسرائیل دارن میدن و مشخصا هم امید به تغییر در ایران و امید به تغییر سیاسی در ایران اینها بازندگان هستن، ولی به گمان من این آتش بس سر پا میمونه.
سپاسگزارم آقای گلریز. آمریکا میگه که توان جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای رو نابود کرده. اسرائیل هم میگه به همه اهدافش از حمله به ایران رسیده. و جمهوری اسلامی هم میگه که طرفای متخاصم رو به گونه‌ای به زانو درآورده که ملتمسانه درخواست آتش بس کردن. تحلیل شما از این وضعیت و اظهارات چه؟ اشاره کردید به برندگان و بازندگان وقایع 12 روزی که گذشت چه کسانی هستند که پرسش ما بود؟ شما اشاره کردید که مردم ایران احتمالاً بالاترین و مردم اسرائیل بالاترین بازندگان هستند، اما بیش از این چه میتونید بهمون بگید و چه تحلیلی دارید از اظهارات هر سه طرف؟
ببینید، دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش در خصوص جمهوری اسلامی یکی از توییت های به اصطلاح معروفش این بود که در طول تاریخ ایران در هر جنگی شکست خورده ولی در هر مذاکره‌ای پیروز شده، که این نقل قولی هم بود که من بعداً متوجه شدم از یکی از جنرال هایی که در خاورمیانه در امریکا، جنرال های امریکا حضور داشت و این نقل قول رو ترامپ از اون کرده بود. من فکر میکنم اتفاقاً در مورد اتفاقات این 10 ساعت اخیر این گفتاورد بسیار مصداق داره، به این معنا که به گمان من جنگ رو جمهوری اسلامی حداقل در این 12 روز، این نبرد رو، جنگ درست نیست، با شکست مواجه شد، شکست نظامی، شکست اطلاعاتی، تحقیر شد و از هر جهت با شکست مواجه شد، ولی در مذاکرات آتش بس به گمان من زیرکی از خودش نشون داد و راهبرد نظامی رو هم که دنبال کرد به نظر من موفق بود، به معنی اینی که در این مذاکرات با آتش بس میتونه به پایگاه اجتماعی خودش که فراتر از مرزهای ایران هست، کسانی که ضد اسرائیلی هستن، ضد یهودی هستن، حتی در کشورهای اروپایی مثل هلند و چک یا جاهای دیگه، میتونه به اونها بگه که ما توسط یک ابرقدرت و توسط یک قدرت اول نظامی منطقه 12 روز زیر حمله قرار گرفتیم ولی پیروز بیرون اومدیم، زنده هستیم، بقامون حفظ شده و بعد از حمله پرل هاربر ژاپنی‌ها که با واکنش آمریکا با بمب هسته‌ای مواجه شد، این دومین باره که یک کشور در طول تاریخ گذشته به آمریکا حمله موشکی کرده. بار نخست بعد از حمله به قاسم سلیمانی بود و این دومین بار حتی باعث شد که آمریکا به زانو بیفته و مجبور بشه که به آتش بس تن بده و از ما حتی تشکر بکنه. صحبت‌های دیشب ترامپ، تشکر بکنه برای اینکه چرا واکنش نظامی ما به قطر، پایگاه آمریکایی‌ها، با کشته مواجه نشد. تمام این روایتی که حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه، سر پا میمونه، حکمرانی رو از دست نده و اون اهدافی رو که نتانیاهو مطرح میکنه که ما بهش رسیدیم قابل تردیده. خانم روانشاد، اهداف سیاسی و اهداف نظامی رو که مطرح میکنه، جمهوری اسلامی سر پاست، حکومت از بین نرفته، تغییر رژیم اتفاق نیفتاده تا به امروز. اتفاقا هر نوع پیشبینی برای اینکه نیروهای اپوزیسیون بتونن کاری انجام بدن برای فردای خلای قدرتی که بعد از کشتن خامنه‌ای و فروپاشی این حکومت میتونست به وجود بیاد، الان با خنده و با نوعی حس واقعا تردید بهش نگاه میشه. اهداف هسته‌ای و موشکی رو که نتانیاهو ادعا میکنه، مطمئن نیستیم واقعا به نتیجه رسیده باشه این حمله، حملات اسرائیل، چون طبق گزارشات آژانس هسته‌ای، طبق گزارشات صاحب نظران و حتی معاون خود ترامپ جی دی ونس، جمهوری اسلامی تونسته مواد لازم برای ساختن 10 بمب هسته‌ای رو، اورانیوم غنی شده رو، از فاردو و نتنز خارج بکنه به جای نامعلومی. سانتریفیوژ ها هنوز سر پا هستن تعدادیشون و امکان ساخت بمب وجود داره. از این جهت و اهداف مشخصی من فکر نمی‌کنم که نتانیاهو بتونه رسیده باشه، ولی
آقای
هزینه رو فقط مردم ایران دادن متاسفانه.
آقای گلریز، اتفاقا این مسئله که میخواییم اگر بتوانید در فرصت بسیار کوتاهی مورد بحث قرار بدیم. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، حالا پس از همه حملاتی که اسرائیل و به ویژه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران داشتن، میگه که تمهیداتی برای احیای این صنعت اندیشیده شده. پرسش از شما اینه که حالا با این گفته ها آیا واقعا جمهوری اسلامی توان یا حتی میل واقعی به ادامه جنگ داره؟ چرا که صنعت هسته‌ای خط قرمز آمریکا و اسرائیله.
حقیقتش اینه که خانم روانشناس، اگه واقع گرایانه نگاه بکنیم، با همه اختلاف نظری که من با جمهوری اسلامی و غیره دارم، واقعیتش اینه که اون کسی که به نظر میاد تمایل ادامه جنگ نداشته دونالد ترامپ بوده و نتانیاهو که با آتش بس تن دادن. جمهوری اسلامی با کم و بیش ارسال موشک هایی که شاید خیلی هاش هم نمی رسید به اسرائیل، با یک نوع جنگ فرسایشی افکار عمومی اسرائیل رو تحت تاثیر قرار داد. اسرائیل یک کشور آزاد از نظر رسانه‌ای هست در مقایسه با جمهوری اسلامی، و احتمالاً در روزهای آینده رسانه ها در این مورد خواهند نوشت، عکس ها منتشر خواهد شد. جنگ روایات رو اسرائیل به گمان من از دست داده، به خاطر اینکه حمله‌ای هم که به ایران کرد حمله بود که ضد قوانین بین‌الملل هست، به خاک ایران حمله یک طرفه کرده بدون هیچ نوع، همچنین آمریکا بدون هیچ نوع دلیل قانع کننده. از این جهت این که آقای سلامی مطرح میکنن که ما ادامه میدیم، اتفاقا کاملا منطقی از نگاه جمهوری اسلامی. من فکر میکنم سرکوب ها در ایران شدت خواهد گرفت، احتمالا تعداد زیادی از ایرانیان بیگناه رو به عنوان جاسوسان اسرائیل و امریکا دستگیر خواهند کرد، بسیار مردم رو سرکوب خواهند کرد در داخل ایران، و در از نظر هسته‌ای هم قطعا قدم هایی رو برخواهند داشت که اون دانش هسته‌ای و توانایی هسته‌ای رو تبدیل بکنن به اینکه نزدیکتر بشن به آستانه هسته‌ای شدن. شاید نه در طول این 3 سال آینده که ترامپ سر کاره، ولی بعد از این رو ادامه خواهند. تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کاره، خانم روانشاد، از ضد اسرائیلی، ضد یهودی، ضد امریکایی و ضد غرب بودن و از ضدیت با ایران که نماد اون نیمی از جمعیت یعنی زنان هست، ضد زن بودن دست نخواهد کشید و ادامه خواهد داد، و به گمان من این بدترین سناریویی بود که وجود داشت که جمهوری اسلامی سر پا بمونه.
سپاسگزارم. با دامون گلریز، تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل در هلند همراه بودیم، و ما یک سره بریم به سراغ تحلیلگر مسائل جهان عرب علی صدزاده، بشنویم از او آتش بس میان ایران و اسرائیل تا چه حد به آتش بس میان حزب الله و اسرائیل شبیه است.
از نظرهایی میشه، از نظرهایی نمیشه. از این نظر میشه که اسرائیل به طور مشروط موافقت کرده که دیگر خطری از جانب ایران متوجهش نباشه، و اگر دولت جمهوری اسلامی موفق بشه که جلوی کارهای نیابتی رو علیه دولت اسرائیل بگیره که خواهد گرفت عقیده من، دیگه اسرائیل بهانه‌ای نداره برای حمله به ایران، چون معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته که تقریبا تمام برنامه هسته‌ای ایران از بین رفته. ولی در مورد حزب الله مسئله فرق میکنه. حزب الله همجوار لبنان هست و علاوه بر این که ازش خواسته که دیگر اقدامی علیه اسرائیل نکنه، از لبنان خواسته که، و از حزب الله خواسته که از مناطق مرزی دور بشه، یعنی به بارتیه ادعای جغرافیایی نسبت به لبنان داره، ولی در مورد ایران ادعای جغرافیایی نداره. یعنی این که تحرکات در درون خود ایران چگونه باشه ربطی به اسرائیل نداره، ولی در لبنان این تحرکات ربط داره. اینه که امکان برخورد اسرائیل با لبنان همیشه محتملتره تا احتمال برخورد آینده ایران و اسرائیل. همونطور که گفتم مشروط بر این که اقدامی از جانب ایران علیه اسرائیل انجام نگیره. ولی در مورد لبنان هر لحظه، چون منطقه حائل لازم داره اسرائیل نسبت به لبنان، هر لحظه امکان داره که بهانه‌ای پیدا کنه برای حمله.
آقای صدزاده، شما تصور میکنید تا چه حد این آتش بس پایدار یا شکننده خواهد بود؟
پایدار خواهد بود از این نظر که جمهوری اسلامی امکاناتش کاملا از بین رفته، امکانات نظامیش از بین رفته، مشکلات اقتصادی فراوان داره. پس از تمام شدن این جنگ بقیده من جنبش مدنی دوباره در ایران راه خواهد افتاد، چون تشخیص میده که در حقیقت جمهوری اسلامی لخت شده، هیچ چیزی نداره در سطح بین المللی و در بین خود جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی اختلافات بالا خواهد گرفت، کسانی که 100% پشت برنامه اتمی بودند و غیره. ولی اگر کسانی در درون جمهوری اسلامی، یعنی اون جناح رادیکال، تشخیص بدن که برای جا انداختن مواضعشون اتکا پیدا بکنن به نیروهای خارج از کشوری که جمهوری اسلامی داره و از طریق اونا سعی کنن که عملیاتی رو علیه اسرائیل به کار ببرن، امکان حمله مجدد اسرائیل وجود داره. ولی خب اثبات اونم مقداری مشکله، یعنی اینکه اگر حماس دست به فعالیتی بزنه، گروهی از درون عراق دست به فعالیتی بزنه، از درون فرض کنید سوریه که امکانش کمتره، اون وقت بعد اسرائیل ثابت بکنه که مستقیما به دستور ایران بوده. ولی به هر حال شکنندگی رابطه این آتش بس بین ایران و اسرائیل، یا بهتر بگیم جمهوری اسلامی و اسرائیل، به مراتب کمتر هست شکنندگیش تا بین حزب الله و اسرائیل.
از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، میشنیدیم که ساکن آلمان است. ساعت دقیقاً 14:30 است و نوبت میرسه به همکارم گلناز اسفندیاری و سرخط مهمترین خبرها.
با سلام مجدد. ارتش اسرائیل در ساعت 10:04 امروز به وقت ایران اعلام کرد موشک‌های دیگری را شناسایی کرده که از سوی ایران به سمت اسرائیل شلیک شدند. این در حالی است که ستاد کل نیروهای مسلح ایران هر گونه شلیک موشک در ساعات اخیر به سوی اسرائیل را تکذیب کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت که حملات ایران به اسرائیل به نوشته او تا آخرین دقیقه در ساعت 4 صبح ادامه یافت. او به طور مستقیم اشاره به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر موافقت ایران و اسرائیل با برقراری آتش بس نکرد، اما از نیروهای مسلح ایران که به نوشته او حمله دشمن را تا آخرین دقیقه پاسخ دادن تقدیر کرد. روزنامه ایران و برخی رسانه‌های دیگر گزارش دادند که یکی از مقام‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نام محمد رضا صدیقی صابر شب گذشته در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. بر اساس گزارش‌ها، صدیقی صابر در خانه پدریش در آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه پس از مجموعی از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت که ایران در حال ارزیابی خسارات وارده به صنعت هسته‌ای خود است و تمهیداتی برای احیای آن اندیشیده شده است. سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد که به طور جدی در یک روند دیپلماتیک معتبر مشارکت کند. نخست وزیر قطر روز سه‌شنبه، یک روز پس از هدف قرار گرفتن یک پایگاه نظامی آمریکا در این کشور، توسط ایران خواستار بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکرات شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی گفت: ما از طرف‌های آمریکایی و ایرانی می‌خواهیم که فوراً به میز مذاکره در مورد مذاکرات هسته‌ای بازگردند و مذاکرات را برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک از سر بگیرند. و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که حمله هوایی به زندان اوین ایران که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند در روز دوشنبه نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت زندان اوین یک هدف نظامی نیست و هدف قرار دادن آن نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. او بدون نام بردن از اسرائیل گفت که دفتر او گزارش‌هایی از آتش‌سوزی در داخل این مرکز و تعداد نامشخصی از مجروحان دریافت کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم گلناز اسفندیاری شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ممنونیم از همراهیتون عزیزان. اسقر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ایران، تایید کرد که حمله روز دوشنبه اسرائیل به زندان اوین چندین کشته و زخمی بر جای گذارده. او افزود که حمله در ساعت ملاقات زندانیان انجام شده و جدا از زندانی‌های سیاسی و مالی، چندین زندانی خارجی سرشناس و دو تابعیتی نیز در این زندان نگهداری می‌شوند. رضا ولیزاده، شهروند ایرانی آمریکایی که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، به اتهام جاسوسی اکنون در زندان اوین نگهداری می شود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهران کریمی بشنویم.
دوشنبه، یک روز پس از حمله هوایی آمریکا به سه سایت کلیدی هسته‌ای ایران، اسرائیل طی یکی از شدیدترین حملات خود به پایتخت ایران اعلام کرد که زندان اوین در تهران را هدف قرار داده. تصاویر منتشر شده از سوی شهروند خبرنگاران در ایران از اطراف زندان این موضوع را تایید میکرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم تصاویری از آواربرداری در ورودی زندان را منتشر کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ظهر دوشنبه گزارش داد که این زندان با ریز پرنده یا عملیات انفجاری محدود هدف حمله قرار گرفت. خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد پرتابه‌هایی به زندان اوین اصابت کرده و به بخش‌هایی از زندان آسیب رسانده. در همین حال گیدون سار وزیر امور خارجه اسرائیل در حساب شخصی خود در شبکه ایکس با انتشار تصاویر منتسب به حمله به زندان اوین نوشت:
ما بارها به ایران هشدار دادیم دست از هدف قرار دادن غیر نظامیان بردارید، اما آنها ادامه دادند، از جمله امروز صبح. پاسخ ما زنده باد آزادی.
اشاره وزیر خارجه اسرائیل به زندانیان سیاسی است که در زندان اوین نگهداری می شوند. برخلاف آنچه اسرائیل ادعا کرد، اخبار از داخل ایران اما حکایت از آن دارد که نه تنها حمله به این زندان منجر به آزادی زندانیان نشده، بلکه اعضای خانواده برخی از زندانیان هم که برای ملاقات به اوین مراجعه کردند یا جان خود را از دست دادند یا مفقود شدند. اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ایران در گفتگو با رسانه رسمی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت حمله در ساعت ملاقات زندانیان انجام شده.
اداری زندان اوین تخریب شد. در اثر این تخریب تعدادی از هموطنان عزیزمون، هم از همکاران اداری و قضایی و مردمی که مراجعه کرده بودند، یعنی در ساعتی بود که ساعت ملاقات زندانیان با خانواده هاشون بود و این هم افرادی از خانواده زندانی ها و خود زندانیان هم مجروح شدن. و
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت:
بهداری زندان اوین تخریب شده. زندانیان در داخل بندها با شرایط تشدید شده امنیتی مانده یا جابجا می شوند. زندانیان مجروح محلی برای انتقال و درمان ندارند و به دلیل شرایط جنگی به بیمارستانهای بیرون از زندان منتقل نمی شوند. تعدادی از زندانیان هنوز با خانواده هایشان صحبت نکردند. شنیده ها حاکیست که زندانیان به زندانهای اطراف تهران منتقل می شوند. خانواده ها در بیم و نگرانی هستند. وقتی زندانی ها در این شرایط جابجا می شوند، اطلاعات دقیقی از آنها نخواهیم داشت. نمی دانیم چه تعداد سرباز وظیفه کشته شدند. نمی دانیم از تعداد خانواده های زندانی که برای پیگیری وضعیت عزیزانشان به دادسرای اوین رفته بودند چه تعدادی کشته شدند. حکومت اطلاع رسانی نمی کند و ما هم اطلاع دقیق نداریم.
چندین زندانی خارجی سرشناس نیز در اوین نگهداری می شوند. نئومی کولر، خواهر سیسیل کولر، شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران که در اوین نگهداری می شود، به خبرگزاری فرانسه گفت خبری از خواهر و شریک زندگیش ژاک پاریس ندارد و نگران جان آنهاست. نئومی کولر از مقام‌های فرانسوی خواست تا این حملات اسرائیل به اوین را محکوم کند و برای آزادی زندانیان فرانسوی اقدام کند. سیسیل کولر و شریک زندگیش ژاک پاریس بیش از 3 سال است که در زندان اوین بازداشت هستند. آنها از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند و فرانسه این دو زندانی فرانسوی را گروگانهای دولتی خوانده. طبق بررسی‌های روزنامه شرق، به دنبال حمله روز دوشنبه اسرائیل، بخشی از سقف بند زنان زندان اوین، بهداری، کتابخانه بند 4 خسارت‌هایی دیدند. با این حال از سلامت زندانیان هنوز اطلاعی در دسترس نیست و همین موضوع نگرانی را برای خانواده زندانیان تشدید کرده. زندان اوین در شمال تهران یکی از زندان‌های قدیمی در ایران به حساب می‌آید. شماری این زندان را یکی از نمادهای اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند.
سخنگوی قوه قضاییه ایران تایید کرده که حمله روز دوشنبه اسرائیل به زندان اوین چندین کشته و زخمی بر جای گذارده.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنین میتونید در پیام رسانه واتساپ با شماره 2024207529703 هم صدای خودتون رو به گوش میلیون ها هموطن در گوشه و کنار جهان و میلیون ها شنونده رادیو فردا در سراسر جهان برسونید. بشنوید که مجله اتلانتیک در گزارشی به قلم آرش عزیزی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، آورده که حملات اخیر آمریکا به ایران باعث شده تا گروهی از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی به صورت محرمانه طرحی رو برای اداره کشور در دوران پس از آیت الله خامنه‌ای تدوین کنند. این طرح که به نقل از دو منبع آگاه بیان شده، شامل تشکیل یک کمیته رهبری برای مذاکره با آمریکا در راستای توقف جنگ، علاوه بر این برخی از اعضای نظامی این گروه با یک کشور مهم حاشیه خلیج فارس نیز در تماس بودند. در این گزارش که قبل از آتش‌بس البته منتشر شده، اومده که دکترین رهبر ایران فرو ریخته و نخبگان در حال بررسی لزوم کنار گذاشتن او در راستای انتخاب مسیری جدید هستند. همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با آرش عزیزی، نویسنده این گزارش، و ابتدا از او در مورد اعتبار و معتبر بودن منابع تهیه گزارش پرسیده.
طبیعتاً به نظر من اونها معتبر بودن و خب اون چک هایی هم که معمولاً میشه در مجلاتی مثل اتلانتیک، خب اونها معتبر میدیدن که این رو منتشر کردن. البته من میخوام اینو تاکید بکنم، این دوستان صحبت از این میکردن که یک گفتگوهایی در جریان هست بین یک سری افرادی برای آینده ایران بعد از آیت الله خامنه ای، و میخواستن این که اون رو یک طرحی بنامیم که مثلا یک طرح مشخصی دارن یا مثلا تصمیم گرفتن یک کار خیلی مشخصی بکنن، اونو ابا داشتن از چنین چیزی. به نظر من میاد که خیلی هم نگران بودن. هدفشون از صحبت با رسانه‌های خارجی این بود که ببینن واکنش‌های احتمالی منطقه‌ای و جهانی چه خواهد بود. نکته دیگری که این دوستان برش تاکید داشتن و به نظر من صحیح میاد وقتی که با منابع دیگر در تهران صحبت میکنم، این هستش که این یک طرح مثلا فقط مشخص نیست. گفتگوهای بسیاری الان جریان داره در تهران از هفته گذشته، که حتی از قبل هم بوده ولی خصوص از هفته گذشته کشور ما وارد جنگ شده، که به این فکر کنن که خب چه راههایی برای آینده ایران بعد از آیت الله خامنه‌ای ممکنه، و در ضمن به این فکر کردن که اصولاً آقای خامنه‌ای کشور رو در بلا تکلیفی نگه داشته. این هم باوری است که خیلی رایج من از هر دو طرف شنیدم، یعنی کسانی هم که حتی بیشتر طرفدار هستن که ایران تهاجمی تر باشه، حتی ضد آمریکایی تر باشه، اونها هم معتقدن که آقای خامنه‌ای ایران رو معطل نگه داشته. نه آدمی هستش که اهل جنگ باشه واقعا و بره بجنگه، نه آدمی هستش که بخواد دست برداره از این اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی رو به سمت صلح بره. بنابراین برداشت من این هستش که بسیاری در تهران از بلا تکلیفی که آقای خامنه‌ای ایجاد کرده ناراحتن و میخوان که یک راه جلوی رو تعریف کنم. این راه به جلو رو از درون نخبگان اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌بینم، و هر سه تا هم کنار هم مهم هست، یعنی هم کسانی که در امپراتوری‌های مالی در ایران دارن، نگران آینده ایران از این جهت هستن، نگران آینده خودشون هستن، هم کسانی که در نیروهای مسلح هستن و هم چهره‌های سیاسی و از اون چهره‌های مذهبی. اون صحبت این شده که مثلا خانواده‌هایی که مربوط به در واقع روحانیون در قوم و اینها میشن هم نقشی دارن در این گفتگوها، طبیعتاً به آقای مجتبی پسر آقای خامنه‌ای برمیگرده که صحبت اون به حال هست، و در ضمن به این برمیگرده که به حال روحانیون هنوز نقشی در نظام ایران دارند، اینکه اگه قرار بشه مجلس خبرگان کاری کنه اونها تاثیرگذار هستن، به همین علت صحبت اونها هم هست در این صحبت‌ها که برای آینده ایران چه بکنه، و عملاً این به یک سری طراحی برای آینده بدل شده، و این فکر که شاید آقای خامنه‌ای کنار زده بشه، مثلا در حبس خانگی قرار داده بشه یا عملا آدم صحنه‌گردان نباشه، اینو هم مطرح شده، ولی نه به این عنوان که تصمیم گرفته شده این کار بشه، ولی مطرح شده به عنوان یکی از گزینه‌هایی که شاید ایران نیاز باشه به سمتش بره.
این گروهی که به گفته شما کنار هم قرار گرفتن رو چقدر قدرتمند میدونید برای اینکه بتونن نهاد قدرتمندی مثل بیت رهبری و همینطور بخش‌های هنوز وفادار در سپاه پاسداران رو به حاشیه برونن و بتونن قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن.
خب من اسم آقای روحانی رو در گذاشتم آوردم که البته تاکید این دوستان بود که آقای روحانی خودش حضور نداره و حتی خبر هم نداره از چنین چیزی، اما به عنوان یکی از گزینه‌هایی که بر این کمیته رهبری جدید باشه در واقع اسمش مطرح شده، اسم کسان دیگری مطرح شده. البته اینو بگم فقط هم من نیستم، مثلا خبرگزاری تسنیم یه گزارشی داشت چند روز پیش راجع به یک توطئه‌ای در قم که قرار بوده با یکی از مقامات سابق در واقع انجام بشه. روزنامه‌های دیگه، روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز خبرهایی دادن از طرح‌هایی که برای جانشینی هست. مثلا روزنامه گاردین صحبت از شایعه، دقیقاً از کلمه شایعه استفاده کرده بود که شاید یک کمیته‌ای باشه مثلا با حضور آقای روحانی، فکر می‌کنم از آقای لاریجانی اسم برده بود، آقای ظریف کمان کسانی که احتمالاً بتونه حضور داشته باشه. این افرادی که هستن با توجه به جایگاه‌های مختلفی که دارن فکر می‌کنن که بتونن حمایت قابل توجهی رو به دست بیارن، ولی به هیچ وجه مطمئن نیستند خودشون از این. به نظر من همین نگرانی رو دارن واقعاً. اینکه واقعاً چقدر بیت رهبری نیروهای وفادار داره و چقدر امکان تغییر وفاداری نیروها وجود داره، همچنین در مورد سپاه پاسداران سوال خیلی بزرگی است. بخش تحلیلیش که من میرسم وقتی نگاه میکنم، من در طول سالها صحبت کردم با افراد مختلفی که در نخبگان نظامی سیاسی ایران هستند و غیره، به نظر من نمیرسه که اینها نیروهایی هستن که اعتقادی به آقای خامنه‌ای دارن، اعتقادی به اسلام گرایی دارن. اینها رو من نمیبینم واقعا. من برعکس نیروهایی میبینم که خیلی عملگرا هستند و اگر حتی ایدئولوژی دارن، اتفاقا حالا این شاید باید تعجب باشه برای خیلی، ولی این ایدئولوژی بیشتر به ایران مربوط میشه اتفاقا. اینها دوست دارن که ایران یک دولت مقتدری باشه بالاخره و ادامه پیدا بکنه.
مجله آتلانتیک گزارشی داشت به قلم آرش عزیزی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که رادیو فردا از طریق همکارم رویا کریمی مجد با این نویسنده یعنی آرش عزیزی گفتگویی داشتن در مورد همین مقاله. اما مقاله از طرحی خبر میده، طرحی که به وسیله گروهی از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی در تهران به صورت محرمانه برای اداره کشور در دوران پس از آیت الله خامنه ای تدوین شده و در اون اومده بود که کمیته رهبری برای مذاکره با آمریکا برای توقف جنگ در اون منظور شده. علاوه بر این برخی از اعضای نظامی این گروه با یک کشور مهم حاشیه خلیج فارس هم در تماس بودند. و از خود آرش عزیزی نویسنده شنیدیم.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
با این حساب اگر الان صدای ما رو روی امواج کوتاه میشنوید، یادتون باشه که تا ساعت 16:30 دقیقه 15,720 کیلوهرتز و بعد از 16:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه 12,035 کیلوهرتز. و ما عزیزم بشنوید که بیش از 1000 استاد و استاد دانشگاه و کنشگر جنگ ایران و اسرائیل رو محکوم کردن. این محکومیت دیروز منتشر شده و پیش از شروع این آتش بس بوده. همکارم محمد زرقامی با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس که از امضا کنندگان این بیانیه و از طراحان اون بوده، گفتگویی داشته.
این اعلامیه ما تا کنون بیش از 1200 امضا کننده از سراسر جهان و من جمله ایران داره، همونطور که فرمودید دانشگاهیان هستن 1200 نفر و صدها نفر از افراد دیگر. و منظور نظر ما این هست که ما وقتی که نگاه میکنیم به کل منطقه میبینیم جنگ هایی که در همین سالهای اخیر، هجوم هایی که صورت گرفته علیه رژیم های مختلف مثل لیبی، مثل عراق، مثل یمن، سوریه یا افغانستان، اینا به جز ویرانی، به جز نابودی و مرگ برای مردمانشون چیزی به همراه نداشتن و به هیچ وجه نه صلح و نه دموکراسی رو به همراه داشتن. و به همین دلیل هم ما میاندیشیم که به هر حال این دلیل حمله اسرائیل که تحت لوای جنگ پیشگیرانه انجام شده و کاملا مخالف حقوق بین الملل هست به چه دلایلی صورت گرفته؟ آیا واقعا هدف اونجوری که نتانیاهو میگه خلاصی مردم از دست رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی هست، یا واقعا وقتی که شما زیرساخت‌های یک مملکت رو که متعلق به مردم هستن و نه به جمهوری اسلامی نابود میکنید، وقتی که همین الان خودتون آمار دادید حدود 950 تن از مردمان اون کشور اکثرشون هم غیر نظامی به قتل می رسونید از طریق بمباران ها و در بینشون کودکان و زنان هستن، آیا ما رو به یاد جنایت های دیگری که در کل منطقه من جمله در خود فلسطین در غزه در جریان هستن نمیندازه؟ آیا ما نمی بایستی به عنوان متفکر، روشنفکر یا متخصص صدام رو بلند بکنیم و بگوییم که این جنگ جنگ ما نیست و می بایستی که متوقف بشه؟ ما این رو در جهت حمایت از ایرانیان ایران، نهادهای مدنی، گروهایی که در ایران این جنگ رو نمیخواهند و میگویند که این جنگ جنگ ما نیست منتشر کردیم، از فمینیست هایی که چه در زندان هستن و چه خارج زندان و اعلامیه منتشر کردن حمایت میکنیم. برای همین ما در واقع یک تافته جدا بافته نیستیم و نگرانی ما این هست که بلایی بر سر ایران بیاد که امروز در غزه داره میاد.
خانم کیان، اجازه بدید اینو ازتون بپرسم، چون بخش دیگری از ایرانی ها به گونه دیگه‌ای ماجرا رو دارن نگاه میکنن و مظروف رو از ظرف جدا میکنن، یعنی میگن که این جنگ جنگ اسرائیل، حالا ایالات متحده آمریکا به نوعی داخل این جنگ شده با اقدامی که آقای ترامپ انجام داد، با ایران نیست، با جمهوری اسلامیه. آیا میشه این مسئله رو پذیرفت؟ آیا این عبارت بندی دقیقی هست در کنار هم قرار گرفتنش به این گونه نگاه کردن به ماجرای جنگی که داره اتفاق میفته؟
نه خیر، ببینید اینها دارن مملکت ما رو از بین میبرن، مملکت ما داره بمباران میشه. وقتی که شما مثلا زیرساخت‌های حیاتی رو میزنید، بیمارستان میزنید، حتی مخازن نفت و گاز رو میزنید، مخازن تأسیسات هسته‌ای ایران رو دارید نابود میکنید، خب اینها متعلق به کی هستن؟ اینها متعلق به مردم ایران هستن و این همه غیر نظامی که کشته شدن و دارن کشته میشن، ساختمون هایی که مردم توش زندگی میکنن دارن از بین میرن. وقتی که شما ارتش جمهوری اسلامی رو میزنی، دارید ارتش مملکت رو میزنی. اینا سپاه که نیستن، ارتشی هستن که مرزهای ما رو دارن کنترل میکنن. و وقتی که شما ارتش رو هم تحت حمله قرار میدید و جاهای دیگر رو، یعنی ایران رو دارید نابود میکنید و نه فقط جمهوری اسلامی رو. تغییر رژیم خواست اکثریت جامعه ایران، ولی تغییر میبایستی به دست مردم ایران و جامعه مدنی ایران صورت بگیره، نه از طریق بمباران نتانیاهو و ترامپ. چطوری انتظار دارید که من بپذیرم یا ما 1200 امضا کننده دانشگاهی جهان بپذیریم که اینها دارن جمهوری اسلامی رو فقط تحت حمله قرار دادن، دارن زیرساخت‌ها و مردمان ما رو از بین میبرن؟
بله، از آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. و اما بشنوید که در میانه جنگ ایران و اسرائیل، جنگی که اکنون آتش بسی در آن منظور شده، میلیون‌ها شهروند ایرانی با موجی از بحران‌های همزمان دست و پنجه نرم کردند، از کوچ اضطراری و بی‌خانمانی گرفته تا کمبود شدید غذا، دارو، سوخت و فروپاشی شدید شبکه بانکی و خدماتی کشور، بحرانی که هر روز عمیق‌تر هم می‌شود. همکارم نسرین افشار و گزارشی در این باره.
در هر جنگی صداهایی شنیده نمی‌شود. پشت تیترهای رسانه‌ای، شعارهای رسمی و گزارش‌های نظامی، زندگی انسان‌هایی در جریان است که در میان آوار، ترس و تاریکی به زندگیشان ادامه می‌دهند. روایت‌هایی از زنان، کودکان، پدران، معلمان، نانواها و سالمندانی که جنگ در این روزها بخشی از روزمره‌شان شده، بی آنکه سلاحی در دست داشته باشند.
عزیزم، خواهش
از استراب و غم دوری گرفته تا تسلا و دلگرمی، مردمانی هستند که تجربه زیستشان هرگز در تاریخ رسمی جایی نیافت، اما جنگ با تمام سنگینیش بر زندگی و خاطراتشان سایه انداخته است.
اون پشت که میبینید، اون ساختمون خراب، یکی بعد نصف شب راکت زدن و خونه ما کلن همه شیشه ها ریخت و همه جا پر از خاکستر و مجبور شدیم که دیگه بریم از شهر.
و آن سوی مرزها که اگرچه در مکانی امن هستند، اما سایه جنگ رهایشان نمی کند. با اینترنتی که مدام قطع می شود و بیخبری جانسوز از عزیزانی که زیر باران بمب روزگار می گذرانند.
من ایران نیستم و در امانم، اما نمی دونم که خانوادم در چه حالیه. ساعت هاست ازشون خبر ندارم، همش آنلاینم که یه خبری ازشون بشه.
شرایط بحرانی حاصل از جنگ معیشت را نیز برای بسیاری دشوار کرده. محدودیت‌های گسترده بر فعالیت‌های آنلاین، اختلال مداوم در اینترنت و کاهش تقاضا باعث شده کسب و کارهای خانگی و اینترنتی رو به تعطیلی بروند. مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و بسیاری دیگر از مکان‌ها بی سر و صدا کرکره‌های خود را پایین کشیدند. باشگاه‌های ورزشی و بسیاری از مراکز آموزشی تعطیل شده یا به شدت محدود شدند. همچنین اغلب مشاغل خدماتی که ستون‌های نامرئی اقتصاد روزمره اند بستند. در چنین شرایطی خانواده‌هایی که درآمدشان وابسته به این مشاغل بوده، حالا با چالش تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی روبرو هستند.
بعد از حمله به فردو اکثر کسبه‌ها منطقه خانواده بستند. بازار راکت متاسفانه، همه جا سوت و کور. این وضعیت بیپولی و اقتصاد ضعیف فلج، بازار راکت، نمیدونیم چی کار بکنیم.
اما در پی تعطیلی 5 روزه ابتدایی حمله اسرائیل به ایران، استانداری تهران اعلام کرد 130 نانوایی در پایتخت که با وجود دریافت آرد دولتی غیر فعال بودند، از شبکه پخت حذف شدند و دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت. استاندار گفته است حالا متقاضیان جدید جایگزین آنها می شوند. این تصمیم در حالی اجرا شده که برخی نانوایان از نبود آرد، قطع برق، کمبود نیروی کار و شرایط جنگی به عنوان دلایل تعطیلی نام بردند. همزمان نگرانی های هم درباره دسترسی مردم به نان، قوت لایموت مردم در برخی مناطق افزایش یافته. با این همه زندگی همچنان در جریان است. کسانی هستند که عزیزانشان را از دست دادند و یا کودکان و بیمارانشان را در نبود امنیت و دارو در رنج دیدند، اما هنوز برای هم پناهند.
کجا داریم میریم؟ شهرهای دیگه، دهاتا، شهرستانا، بعدش چی؟ آدمایی که اینجان چی؟ اگه یه روزی برگردیم میریم نباشن چی؟ اگه این شهر دیگه نباشه، خیابون دیگه نباشن، کجا دارید میریم؟
در دل همین تاریکی چراغ امید را روشن نگه می‌دارند و با ایستادگی، همدلی و خدمت امید زندگی را در دل شهروندان زنده نگه داشتند. برای نمونه علی قمصری، آهنگساز برجسته و نوازنده تار، با پیامی از همدلی و تلاش برای بازآفرینی حال بهتر برای ساکنان تهران که این روزها را در شرایطی دشوار می‌گذرانند و همراه گروه هم نوازان حصار کنسرتی رایگان در محوطه برج آزادی برگزار کرد. از دیوان دبودان نگه دارم تو ایران، ای ریشه دارم ریشه دیدارم تو. در این روزها و شبها که آسمان شهر از صدای موشک پرانی خالی نیست، بسیاری نه تنها امید را در دل هموطنان زنده نگه می‌دارند، بلکه دلشان برای حیوانات گرسنه هم می‌تپد.
ما تو کف نیاورانیم، شده شهر ارواح واسه این بچه‌ها. همینجوری هم دارن دور و برم می‌زنن، واسمون هم جنگه. ولی خلوت، یه سریاشون این گربه‌ها رو ول کردن، از تو خونه قلاده دارن. یعنی طرف می‌خواد بره یه شهر دیگه، گربه‌شو ول کرده تو پارک. خیلی زیادن. گشنه‌شون، آبم قطع اینجا الان.
در همین روزهای پر استراب زندگی متوقف نشده. زوجهایی هستند که تصمیم گرفتند بی توجه به صدای آژیر و سایه جنگ کنار هم بمانند و زندگی مشترکشان را شروع کنند.
جنگ شده.
بله. شروع جنگی. بله. اون شما مبارکم باشه.
خوشبختی. حملات همچنان ادامه دارد. سقف خانه‌های بسیاری فرو ریخته. مردم بی آنکه آژیر هشدار یا پناهگاهی در دسترس داشته باشند، روزهایشان را با دلهوره اما در کنار هم سپری می‌کنند. در میان آوار و بی‌خبری، تنها صدای اطمینان بخش، صدای مهربانی آدم‌هاست که بیشتر از همه شنیده می‌شود. و شاید همین معنای تازه‌ای از انسانیت در دل جنگ باشد.
میلیون ها شهروند ایرانی با موجی از بحران های همزمان دست و پنجه نرم کردند. در جنگی 12 روزه از کوچ اضطراری و بی خانمانی گرفته تا کمبود شدید غذا، دارو، سوخت و فروپاشی شبکه بانکی و خدمات کشوری. بحرانی که هرچند که الان آتش بس برقرار شده، اما عواقب اونها همچنان روز به روز بر زندگی اونها عمیق تر میشه و فشار بیشتری میاره. از همکارم نسرین افشار در این باره میشنیدید. عزیزان، اجازه بدید که یادآوری کنم که شما هم میتونید صدای خودتون رو از طریق پیام رسان واتساپ از جمله به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. شما همچنین میتونید از طریق سنتی پیامگیرهای معمولی صدای خودتون رو به میلیون ها شنونده ما برسونید. ببینید 2-0-420-22-11-22-112 و 113 در اختیار شماست. تکرار میکنم 2-0-420-22-11-22-112 و 113 در اختیارتونه. هر کاری میکنید عزیزان بکنید، اما خاموش نمونید. از هر اون چه که در فکرتون میگذره و مد نظرتونه با بقیه بگید. بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهداره تک تک شما.